یازدهم اولین مجلس در 40 ساله دوم انقلاب و در آغازین مرحله از گام دوم انقلاب اسلامی است. از این جهت باید جهتگیری ها، روی کردها، عملکرد های این مجلس سنگ بنای مجالس دیگر در گام دوم انقلاب و الگویی برای مجلس دوازدهم و پس از آن باشد که از نشانه های مظهر امید باشد. مردم انتظار دارند اعوجاجات و کجروی های گذشته در مجلس یازدهم اصلاح و ایستادگی و مقاومت سرلوحه آن باشد و در مقابل شعارهای پوچ و ایران ستیزی آمریکا مثل مکانیزم ماشه و غیره خم به ابرو نیاورد و با نگرش به این که این مجلس مظهر امید مردم است در ریل گذاری مناسب برای حرکت کشور در 50 ساله آینده و تدوین چشمانداز 20 ساله دوم نظام گام بردارد. تراکم و انباشت مشکلات مزمن اقتصادی، معیشتی، نارسایی‌های فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی که همه برخواسته از کاستی‌ها و ضعف‌های مدیریتی و اجرایی در دولت و کمبودهای نظارتی مجلس قبلی بوده است، بار مشکلات زیادی بر دوش مجلس یازدهم گذاشته است. بنابراین آنچه میتوان گفت این است که این مجلس هم باید نقطه اتکای رهبری و مردم برای کاهش مشکلات جاری کشور که امروز مردم با آن دست و پنجه نرم میکنن باشد و هم کانون توجه برای کسی و کسانی که قصد دارن سکان اجرایی را در سال 1400 بر عهده بگیرن. همکاران عزیز، مردم شریف انتظار دارند لایه مدیریت تعارض منافع در کنار لایه شفافیت در دستور کار فوری مجلس قرار گیرد. لایه شفافیت یک تصمیم مهم در اداره کشور و تعامل دولت با مردم است که هدفگیری آن بازیابی اعتماد عمومی مردم است. اگر قرار است تا سال 1404 ان شاء الله قدرت برتر منطقه شویم، باید نظارت و مدیریت جهادی را سر لوحه کار خود قرار دهیم. جای تأسف است از سال 91 تا 98 رشد اقتصادی حدود صفر و بعضن منفی بوده است، در حالی که در برنامه پنجم و ششم 8% دیده شده است. عزیزان من، باید ایستاد، باید شناسایی کرد، باید راهکار ارائه نمود، باید مسئله محور مشکلات را برطرف نمود. 8 سال رشد اقتصادی صفر و منفی بوده. دولتی که مدعی رفع مشکلات را در 100 روز می نمود، امروز به چکنم افتاده است. علتش این بود که از توانمندی و استعدادهای داخل کشور، منابع عظیم، نیروی جوان و پر استعداد کشور غافل شده بود. هنوز هم دیر نشده است، نزدیک به 1 سال از عمر دولت باقی مانده است. آقای رئیس جمهور، همین مقدار را فرصت دریاب که قطعا سوال از شما سخت خواهد بود. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. درآمد کشور از سال 90 تا 98 34%، عزیزان من، کاهش داشته است. قدرت خرید خانوارهای ایرانی 1/3 نسبت به سال گذشته کاهش یافته که بیانگر عملکرد نادرست مسئولان اجرایی کشور بوده است. جای تأسف است که یک شبه اقلام در بازار چندین برابر می شود. یک شبه، به عنوان مثال، کود کشاورزی از کیسه 70,000 تومان به 600,000 تومان افزایش می‌یابد. نهادهای کشاورزی از ذرت و سویا و غیره یک شبه 10 برابر افزایش می‌یابد. نهادهای ساختمانی بیش از 10 الی 20 برابر افزایش می‌یابد. مواد پروتئینی مثل موشک فضاپیما رشد قیمت داشتن، هیچ چیزی سر جای خودش نیست. مردم از ما میپرسن ای مجلس نشینان، ای وزارت خانه نشینان، ای دولتیان، آیا خبر دارید که من کشاورز در 1 هکتار کاشت گندم 1.5 میلیون تومان سود میگیرم، اما برای کود باید 1.5 میلیون تومان پرداخت بکنم؟ آقای رئیس جمهور، به داد ملت برسید، به داد زش کشیده های جامعه برسید، به داد فرنگیان، بازنشستگان، کشاورزان، رانندگان، رفتگران برسید. اما حوزه انتخابی هم، استان مازندران، ضرایب بودجه استان مازندران یقینا باید افزایش یابد. راه سوادکوب قائم شهر در دستور کار جدی اتمام و اصلاح قرار گیرد. راهن شمال نسبت به بردی کردن آن اقدام شود. بیمارستان های حوزه انتخابی هم وضعیت نابسامانی دارد. آقای رئیس جمهور، وزیر محترم، بازدید داشته باشید. نساجی قائم شهر تنها تیم لیگ برتری استان مازندران است. تکمیل ورزشگاه نساجی مد نظر مردم ماست. تخصیص ارز دولتی به طول یک دقیقه به تولید کنندگان حوزه انتخابی هم مد نظر باید قرار گیرد. تکمیل ورزشگاه 5000 نفری جویبار، تکمیل ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر از اولویت های حوزه انتخابی هم می باشد. لطف حسین ما را تنها نمی گذارد. گر خلق واگذارد او وا نمی گذارد. کشتی شکست ما ایم، او کشتی نجات است. مولا به کام غرقاب ما را نمی گذارد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تشکر میکنم از برادر گرامی کمال علیپور خنکداری، نماینده محترم قائم شهر سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی. و دعوت میکنم از برادر گرامی علی بابایی کارنامی، نماینده محترم ساری و میان درود، که نطق 7 دقیقه خودشون رو شروع بفهم. بفرمایید آی بابایی، بفرمایید آی بابایی، بفرمایید.
چیز نزید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با یاد و نام خدای کارگران، خدای معلمان و خدای همه انسانهایی که در این سرزمین با عزت مشغول فعالیت و کار و کارگری هستند. با درود به پیشگاه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام و آرزوی سلامتی و تندرستی برای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله الامام خامنه ای، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و درود و سلام فراوان به پیشگاه شهدای بالا مقام، به ویژه ذوالفقار سید علی حاج قاسم سلیمانی، با آرزوی توفیق برای ملت شریف ایران. در ابتدای عرایضم باید محکوم بکنیم حرکت رذیلانه و ضد انسانی و ضد اخلاقی اهانت به ساعت مقدس پیامبر رحمت در نشریه فرانسوی، که بار دیگر عواطف و احساسات همه مسلمانان بلکه همه موحدین را جریه دار و آزرده ساخت، اعلام می کنم. حرکات و رفتارهای عظیم دست، اتحاد و همدلی و همبستگی مسلمانان جهان در مقابل جبهه کفر را مستحکم‌تر و چهره واقعی این مدعیان دروغین تمدن انسانیت را بیش از پیش آشکار می سازد. همکاران گرامی، جناب آقای مولوی، به تعبیر امام بزرگوار، مجلس در رأس همه امور است. اصل 76 قانون اساسی با دادن حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور اقتدار ویژه‌ای به مجلس شورای اسلامی داده است. رأی ملتی که ما را به عنوان وکلای خود به این نهاد مقدس فرستادن، سرمایه ارزشمندی است که باری عظیم از مسئولیت را بر دوش ما قرار داده و ما را مکلف می‌کند تا تمام ظرفیت‌های موجود را به کار گیریم تا باری از دوش این مردم برداریم. بر اساس همین قانونی که ما سوگند یاد کردیم، مجلس باید صدای مردم باشد. مردم ما امروز گله‌مندن. معیشت مردم به ویژه طبقات ضعیف زیر سایه برخی سوی مدیریت ها دستخوش بحران های کوچک و بزرگ شده است. همانطور که مقام معظم رهبری نیز در افتتاحیه مجلس 11 فرهنگ و اقتصاد به ویژه معیشت طبقات ضعیف را در صدر اولویت های کشور خواندن، نمایندگان را به مسائلی همچون اولویت دادن به معیشت این قشر و اصلاح خطوط اصلی اقتصاد مثل اشتغال، تولید و تورم توصیه نمودند. بزرگواران، این روزا استکبار جهانی بار دیگر بر تبل تو خالی تحریمی و مکانیزم ماشه میکوبد، تحریمی که اگرچه ظالمانه و غیر انسانی است اما به عاملی برای دیده نشدن سوء مدیریت در اقتصاد کشور نیز بدل شده است. در صورتی که معظم الله همواره فرمودند منجر به همواره فرمودند به عنوان از تحریم به عنوان فرصت یاد کردند، در مواردی که مدیریت درستی بر آن صورت گرفت منجر به خودکفایی و خوداتکایی ملت ایران شده است. امروز راه مقابله با مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم زیر اسم تحریم گم شده است. بسیاری از کشورهای جهان با بحران‌های همچون جنگ، بی‌ثباتی سیاسی و تحریم روبرو هستند، اما تورمی همون و همانند کشور ما ندارند. در این هم تردیدی وجود ندارد که تحریم بر بخش تولیدی کشور تأثیر می‌گذارد و آسیب‌هایی به اقتصاد مملکت می‌زند، اما نمی‌توان سوء مدیریت را در تورم افسار گسیخته کشور نادیده گرفت. تکیه به تحریم ها به عنوان عامل تورم پاک کردن صورت مسئله است و نیندیشیدن تدبیر مناسب در این خصوص اشتباهی بزرگتر. جناب آقای روحانی، اگر نمی دانید و اگر واقعا پیام انتخابات مجلس 11 را درک نکردید، ولی بدانید ملت ایران انشاءالله در انتخابات 1400 می گویند ما چه مشکلاتی داشتیم. ملت ایران واقعا مظلوم شدن در این 2-3 سال اخیر، واقعا زیر پایه و سایه بسیاری از سوی تدبیرها دارن لی می شوند. همانگوری که رهبر معظم انقلاب فرمودن، تولید اساس اقتصاد کشور است. تدبیر ایشان بر نامگذاری سالهای اخیر با محوریت تولید خود نشان از نقش پررنگ این هم به عنوان راه حلی بر تقویت اقتصاد ملی و مقابله با تحریم‌ها دارد. اما واردات بی‌رویه و بی‌ضابطه کالاهایی که مشابه داخلی دارند تولید داخل را کمرنگ و کمرنگتر می کند. توجه به سرمایه انسانی به کارگران و کارگران به عنوان سربازان خط مقدم عرصه تولید است یکی از موارد مهمی است که به آن بی‌توجهی می شود. همه ما از شرایط معیشتی کارگران و کوچک شدن هر روزه سفره این قشر زحمتکش که چرخه های اقتصاد میهن عزیزمان را در شرایط کنونی و در سایه تحریم در حرکت نگاه داشتن مطلع هستیم. اگر خط فقر را بخواهیم ملاک قرار دهیم، تمام کارگران زیر خط فقر هستند و با توجه به رشد افسار گسیخته قیمت کالای اساسی برای تأمین حداقل های اولیه زندگی با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند و لازم است حمایت از این قشر و طبقات مزبگیر دیگران در اولویت و با نگاه ویژه‌تری انجام شود. متاسفانه امروز حوزه انتخابی این جانب، یعنی ساری و میان درود، همانند سایر نقاط مازندران بیشترین ضربه را از عدم توجه به صنعت و تولید و کشاورزی و گردشگری خورده است. در استانی که به جرم بهره‌مندی از مواهب طبیعی در زمینه رشد صنعتی مخفول مانده، تکیه اقتصادش بر گردشگری و کشاورزی است. مشکلات روستانشینان، مشکلات روستانشینان همچون عدم تخصیص اعتبارات لازم جهت طرح‌های عادی روستایی، خصوصا در شهرستان‌های ساری و میاندرود، عدم رسیدگی به راه‌های روستایی خصوصا در بخش چهاردانگه و قسمت‌هایی از بخش دودانگه، عدم پوشش شبکه‌های تلفن همراه در بسیاری از مناطق، عدم پوشش درمانی مناسب و مشکلات روز و درشت بسیاری از این دست به دغدغه روستاییان بدل و گاهی به منجر به مهاجرت به شهرها شده است. نبود اهتمام لازم در حوزه صنایع تبدیلی متناسب با منطقه همچون صنایع تبدیلی کشاورزی و ایجاد بومیگردی و ارزش افزوده محصولات کشاورزی نیز از مواردی است که اهتمام جدی نسبت به آن صورت نگرفته و غفلت از آن علاوه بر از پایین آوردن
وقتتان تمام هست
اقتصاد سالانه می شود و میلیون ها تن محصولات کشاورزی گردیده در حالی که مازندران 3 برابر میانگین کشوری تولیداد کشاورزی را به خود اختصاص داده است. عزیز من یک دقیقه وقت بدید، من گفتم ما جبهه کارگری هستیم. عزیزان بدانید
مازندران فرق نگذاشته
فراوانی دارد، مثل جاده تاکامساری را من تذکر میدم به وزیر راه و شهرسازی، سد فنیس را تذکر میدم آقای وزیر نیرو. بدانید مردم مازندران، کمیسیون کشاورزی
و همه نخبگان جامعه و حافظان مدیریت کشور معترضند نسبت به اعداد صدی که به صد شهید و جایی داره خسارت زیادی وارد میکند. عزیزان، همکاران عزیز، ما همه محکومیم که به مردم این خطه خدمت بکنیم، اما با اولویت به احصار ضعیف جامعه. عزیزان، همه ما میدانیم که مازندران متعلق به همه کشور است. مازندران فقط متعلق به یک استان و یک شهر نیست، ساری مرکز این استان است. برای ذات توقع داریم در حوزه قانونگذاری به مازندران توجه بیشتری شود، به استانهای شمالی توجه بیشتری شود و مشکلات دیگری است که انشاءالله در نطقهای بعدی
از برادر گرامی ایران علی بابایی کارنامی وقت گذشته.
آقای یوسف نجات،
بقیهشو بدید مطبوعات
و همه عزیزانی که به نوعی مشارکت کردن، به اعتماد کردن به بنده،
سپاسگزاریم.
به عنوان نفرشون در مجلس شورای اسلامی احسن به مردم و ملت شریف ایران،
احسن
به رهبری ملت،
احسن به شما که دو دقیقه هم اضافه صحبت.
تشکر میکنم از برادر گرامی علی بابایی کارنامی، نماینده محترم ساری و میان درود، و دعوت میکنم از برادر گرامی انور حبیبزاده بوکانی، نماینده محترم بوکان، که نطق 5 دقیقه خودشون رو شروع بفرمان. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سال تحصیلی جدید را به عموم مردم عزیز کشورمان ایران و هم شهریانم در بوکان تبریک عرض می کنم و همچنین آغاز هفته دفاع مقدس را و مردم شریف و همکاران محترم تبریک عرض می نمایم. متاسفانه دولت کمی شتاب زده اقدام به بازشایی مدارس کرد. چه نتیجه این شتاب زدگی نگرانی و دلهوره والدین است، چه نگرانی سلامتی فرزندانشان هستند. در کنار این شرایط سخت کرونایی، رکود، تورم، بیکاری بیداد می کند. تورم لزام گسیخته به بازارهای کالاهای اساسی مردم سرایت کرده است. نهادهای دامی و کشاورزی افزایش قیمت بی سابقه ای یافتند. روزانه صدها پیام از سوی شهروندان برای بنده ارسال می شود، چه فقط از گرانی گلایه دارند. همکاران عزیز، با این گرانی کمرشکن یک کارگر چگونه می تواند شکم خانواده خود را سیر کند؟ کارگران و کارمندان چه حقوقشان 15-20% افزایش داشته است، اکنون چگونه می توانند گرانی 50-100% کالاهای اساسی را تحمل کنند؟ قبلا خرید خانه بود که به رؤیا تبدیل شده بود، اما اکنون اجاره بهای خانه محقر نیز به رؤیا تبدیل شده است و هر روز شاهد ظهور پدیده های مانند پشت بام خوابی هستیم. وضعیت امروز بازار نتیجه عدم وجود برنامه مشخص و مدون است. همکاران بزرگوار، عدالت، برابری و برادری ماهیت اصلی نظام جمهوری اسلامی است که با شایسته سالاری و توسعه متوازن این امر مهم ظهور پیدا می کند. در استان آذربایجان غربی شرنگین کمان اقوام است، برادری وصف ناپذیری وجود دارد، اما عدالت و برادری به پای این برادری نمی رسد. شاخص های توسعه در جنوب استان آذربایجان غربی پایین تر از میان جینه کشوری و استانی و این مناطق به نگاه ویژه و عادلانه دولت در تخصیص اعتبارات نیاز دارد. در دولت 12 23 طرح شاخص در استان آذربایجان غربی افتتاح شد، اما حوزه انتخابی انبوکان از این طرح اصلا سهمی نداشته که با این عدالت و برابری نظام در تناقض است. از سازمان های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور انتظار دارد در مورد تخلفات عدیده ادارات آموزش و پرورش شهرستان بوکان و ورزش و جوانان شهرستان بوکان ورود نماید. همچنان چه مردم شریف این خطه در زریانن واگذاری زمین آموزشی در مقابل پروانه تجاری فضاهای آموزشی و نحوه واگذاری آنها و صدور مدوز مدارس غیر انتفاعی مالی برای شخص رئیس اداره آموزش و پرورش، بستگان، معاونین اداری و همسرانشان و استفاده از معلمین متخصص در مدارس خصوصی و رها کردن مدارس دولتی، انتصاب مدیران مدارس شهر و روستا بدون ضابطه و همچنین در اداره ورش دوانن نیز وضعیت مشابه را دارد. چواگذاری سالنهای ورشی به افراد غیر متخصص و مدت طولانی و نحوه هزینه‌ها و جذب نیروی انسانی بدون ضابطه از اعتبارات هیئت‌های ورزشی از تخلفات عمده این دو نهاد فرهنگی منطقه است. بیش از 12 سال چه ساخت 3 پروژه ملی راه‌سازی در قالب کریدور بزرگ راه شمال جنوب کشور در بوکان در جریان است. پروژه تبدیل جاده ترانزیتی بوکان میاند آب به بزرگ راه، پروژه کنارگذر بوکان، پروژه بزرگ راه بوکان سقز. عدم تکمیل و اتمام این طرح‌ها در زمان مقرر به دلیل عدم تزریق اعتبارات سبب شده است که این محورها به خزانگاه شهروندان تبدیل شود و هر روز شاهد تصادفات وحشتناکی در این مسیرها هستیم. ماه گذشته جناب آقای دکتر اسلامی وزیر راه و شهرسازی به همراه معاونین و کارشناسان وزارتخانه از این پروژه ها بازدید کردند که جای بسی تقدیر و تشکر است. این سفر موجی از امید را در میان مردم به همراه خود آورد. چکنون مردم منتظر دیدن نتایج این سفر و تحقق وعده ها هستند. امیدوارم وزیر محترم راه و شهرسازی موجبات ناامیدی مردم بوکان را فراهم نکنند، ولی متاسفانه طبق اخبار واصله بعد از سفر وزیر محترم راه و شهرسازی به بوکان پروژه همچنان تعطیل و عملیات راه سازی با کندی انجام میپذیرد. سد سیمین رود شهرسانی بوکان در سال 1384 و در دوران نمایندگی بنده در مجلس هفتم کلنگزنی شد و در همان سال ردیف اعتباری آن در بودجه کشور تعریف گردید، اما ساخت آن در سال 1394 با مصوبه استاد احیای دریاچه ارومیه متوقف و این در حالی 3 میلیارد تومان صرف ساخت آن شده و مسیر انحرافی آن آماده افتتاح بود. تعطیلی این پروژه مهم حیاتی برای منطقه چه سالیان مدیدی مردم انتظار آن میکشند موجی از نارضایتی مردم منطقه را به همراه داشته. لذا تشکر. آغاز دوباره ساخت سد سیمینه رود
جناب حبیب زاده عزیز
جمهوری و وزارت نیرو را استعداد و درخواست دارم.
السلام
علیکم. تشکر میکنم از برادر گرامی انور حبیب زاده بوکانی، نماینده محترم بوکان، و دعوت میکنم از برادر گرامی حسین علی شهریاری، نماینده محترم زاهدان، که نطق 5 دقیقه خودشون رو شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ابتدا هفته دفاع مقدس را گرامی داشته و یادی میکنیم از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس و خانواده عزیز شهدا و ایثارگران و آزادگان. جناب آقای رئیس جمهور، کشور انقلابی با مردم انقلابی که بیش از 42 سال تحریم‌ها و فشارها و 8 سال دفاع مقدس را تحمل کردند، رئیس جمهور انقلابی با تفکر انقلابی می‌خواهند. متأسفانه این تفکر انقلابی و جهادی در دولت جناب عالی وجود ندارد. مردم ما در رنج و مشقت زیادی به سر می‌برند و هر روز شاهد افزایش بی‌رویه و لجام گسیخته قیمت‌ها هستیم که در بعضی موارد مواد غذایی قیمت 4 برابر افزایش پیدا کرده است. بگذاریم که قیمت یک اتومبیل یک شبه از 250 میلیون به 600 میلیون تومان افزایش پیدا می کند و یکی از عواملی که در زمینه خودرو نقش دارد مدعی می شود که پراید 120 میلیون تومانی ارزان است و باید 150 میلیون تومان باشد. آقای رئیس جمهور، به کجا چنین شتابان حرکت می کنید؟ چرا جناب عالی و دولت که باید پاسخگوی مردم و مجلس باشید منتقد عملکرد دولت شده اید؟ جناب رئیس جمهور، این مایه شرمندگی نیست که در جلسه دولت به معاون اول دستور میدهید که مثلا قیمت تخم مرغ و بقیه را نظارت کند و یا از تعذیرات حکومتی بخواید که نظارت جدی بکند. نباید شرمنده باشید که به مردم وعده جشن در روز شنبه و یک شنبه را بدهید که امریکا نمیتواند مکانیسم معاشه را اجرا کند. کدام فتح الفتور را انجام دادید که جشن بگیرید؟ تا که باید از برجام نافرجام تعریف کنید؟ چرا قبول نمی کنید علارغم توصیه های مقام معظم رهبری در نوشتن موافقتنامه دقت نکرده اید که امروز از مکانیسم معاشه نگران باشید؟ تا که باید در مورد گزافه‌گویی های امریکا انفعالی عمل کنید؟ امریکا و اروپایی که می توانید منافع آنها را در منطقه غرب آسیا به سادگی به خطر بیاندازید، چرا بعد از شهادت سردار دلها و این همه خرابکاری هایی که در کشور بعدن انجام دادن مقابله به مثل جدی نداشتید و دائم از برجام و منافع تخیلی آن صحبت می کنید؟ تصمیم های غیر کارشناسی جنابالی در ستاد ملی مبارزه با کرونا جان بسیاری از عزیزان ما، فرزندان ما و خانواده آنها و معلمین عزیز را به خطر انداخته. متاسفانه جنابالی توصیه های کارشناسی را توجه نمی کنید. در خیلی از مدارس کشور، مخصوصا مناطق معروم، نه ماسکی وجود دارد، نه مایع ضد عفونی وجود دارد و نه امکان فاصله گذاری در خیلی از کلاس ها وجود دارد. قرار شد که جنابالی ماسک رایگان و ارزان قیمت در اختیار آموزش و پرورش بگذارید. قرار بود که منابع کافی برای وزارت بهداشت درمان و وزارت آموزش و پرورش تامین کنید. نگرانی جدی در فصل پاییز و زمستان وجود دارد. اگر توصیه های کارشناسان رو توجه نکنید و اون 900 میلیارد پولی که میلیون دلاری که باقی مانده از 1 میلیارد یورویی که مقام معظم رهبری برای کرونا در اختیار وزارت بهداشت درمان دادن در اختیار نگذارید، ما قطعا در فصل پاییز و زمستان مشکلات جدی خواهیم داشت. به علت عدم تخصیص ارز در زمان مناسب مشکلات جدی در زمینه تهیه دارو و واکسن به وجود می آید که برای هیچ کس قابل تحمل نمی باشد. جناب آقای رئیس جمهور، هر قدرم فشار به ملت وارد شود، این مردم دست از نظام به انقلاب بر نمی دارد و به هیچ کس اجازه مذاکره با کت خدا را در وضعیت فشار نخواهند داد. چون انقلابی که با خون صدا هزار شهید آزاد و جانباز به دست آمده دچار خدشه نمی شد. پس تا دیر نشده به مردم خودتان اتکا کنید و مطمئن باشید مردم با اطاعت از رهبری شما را تنها نخواهند گذاشت. سخنی با ریاست محترم مجلس جناب آقای دکتر قالیباف. مردم از مجلس انقلابی انتظار عمل انقلابی دارند. در چند ماه گذشته چه مشکلی از مردم را حل کرده ایم؟ قیمت ها چندین برابر شده و کسی هم جوابگو نیست. تا که باید مصلحت اندیشی کرد؟ جایگاه مجلس کجاست؟ به نظر می رسد صحبت حضرت امام که فرمود مجلس در رأس امور است به فراموشی سپرده شده و همه تصمیم می گیرند الا مجلس که فقط نظارگر می باشد. این روند اداره مجلس که تماشاگر باشد تا بقیه تصمیم بگیرد برای نمایندگان انقلابی قابل تعامل نمی باشد، زیرا مردم انتظار دارند که نمایندگانشان مشکلات مردم را حل کند که باید هم همینطور باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم از برادر گرامی حسین علی شهریاری نماینده محترم زاهدان. آقای رئیس نطقه تمام شد.
اعلام اصول بفرمایید آقای دکتر دهنوی. آقای دکتر متفکر تذکرات رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تذکرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به وزرای محترم و جناب آقای رئیس جمهور به قرار زیر قرائت میشه. تذکر جناب آقای غلامعلی کوهساری نماینده محترم رامیان و آزادشهر و جناب آقای رئیس جمهور درباره لزوم رسیدگی به افزایش چند برابری قیمت کود شیمیایی و آفتکش‌های مورد نیاز کشاورزان. تذکر جناب آقای جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد به جناب آقای رئیس جمهور و وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری درباره لزوم اختصاص ارز دولتی برای واردات نهادهای کشاورزی از جمله کود، سموم و نهادهای دامی و همینطور لزوم افزایش نظارت بر شیوه مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی و جلوگیری از ضایع شدن حق و حقوق اساتید و کارکنان این دانشگاه. تذکر جناب آقای محمد جواد عسکری نماینده محترم داراب و زریندشت به وزیر محترم نیرو درباره لزوم تسریع در اجرای پروژه فاضلاب شهرستان داراب. تذکر جناب آقای سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده محترم فریمان، سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه به جناب آقای رئیس جمهور و وزیر محترم راه و شهرسازی درباره علت عدم